أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. ما تو این عناوینی که بحث کردیم شرائط و تقریر القرآن رو هم مورد اشاره قرار دادیم و الان وقتش هست که به متعلق و تقریر القرآن بپردازیم. لكن اجازه میخوام این مقدار برگردم به عقب، یه نکته ای رو اضافه کنم، نه به شرائط بلکه به عنوان قبلی که مبنا تقریر القرآن و حجیته، به اونجا یه نکته ای اضافه کنم. تأمل بفرمایید، حالا من نمیگم قبول بفرمایید ولی تأمل بفرمایید، ما یک بیان دیگری هم داشته باشیم درباره تقریر القرآن. بگیم که تقریر القرآن از قبیل مدلول التزامی است. تقریر القرآن از قبیل مدلول التزامی است. چه بسا بتوان گفت اون چه به عنوان مفهوم در علم اصول شناخته می شود مثل مفهوم شرط، این هم نوعی تقریر نسبت به حکم مسکوت عن هست و شبیه به تقریر القرآنه. بیاد به ذهنتون میاد این مطلب یا نمیاد؟ من اساسهی باطلون. در مفهوم شرط یک حکم در ظاهر خطاب و در منطوق ذکر شده، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، ان جاءک زید فاکرمه، ان جاءک زید فاکرمه. یک حکم بیان شده، حکم چی آقا؟ وجوب و اکرام زید به شرط مجیئه. این حکمی است که در منطوق آمده، به دلالت المطابقیه یستفاد هذا الحکم من هذه القضیه الشرطیه، وجوب و اکرام زید به شرط مجیئه الیک. خب پس ما بگیم یک حکم در ظاهر خطاب و در منطوق ذکر شده ولی نسبت به حکم مخالف اون البته در صورت عدم تحقق شرط سکوت شده و چیزی گفته نشده، گوینده متکلم میگوید که ان جاءک زید فاکرمه، اما آیا با همین الفاظ و به صراحه میگوید و الم تجئ که فلا تکرمه، اگر نیامد اکرامش نکن؟ اینو که نمیگه دیگه، نسبت به این ساکته، نسبت به این جا سکوت کرده است. مخاطب خودش حکم مسکوت عنه رو کشف میکنه. حکم مسکوت عنه چیزی است که مخاطب کشف میکند از کلام گوینده متکلم به عنوان مدلول التزامی خاص. حالا این قید خاص رو میگیم چون هر مدلول التزامی مفهوم اصولی نیست، کما اینکه بحثش گذشته است و خودتون هم مستحضر هستید. مدلول التزامی با شرایط ویژه‌ای بهش میگن مفهوم اصولی. خب این مدلول التزامی خاص رو مخاطب خودش کشف میکنه ولی ساکته، متکلم نسبت این ساکته، چیزی نگفته است. انگاری که انه گویا اینی که متکلم این جمله را به کار برد، خب خودش انگاری اون حکم رو هم بیان کرده، حکم مخالف را، ولیکن به دلالت الالتزامیه، به دلالت الالتزامیه. به بیان آخر او خودش میداند که وقتی این حکم را در قالب این جمله شرطیه به طور مثال بیان میکند له مدلول التزامی خاص و هو المفهوم الاصولی. میدونه دیگه، حکیمه، گوینده حکیم، متکلم حکیمه. مع ذلك از این قضیه شرطیه استفاده میکنند. پس در واقع او دارد به نوعی تایید میکند برداشت ما رو نسبت به اون مدلول التزامی، امضا میکند و تقریر میکند اون مدلول التزامیه مسکوت عنه را. در تقریر القرآن هم همینطوره. متکلم حکیم میداند که وقتی قول، رأی یا فعل دیگری را بیان میکند، اون هم در ظرف مخصوصی مثل قرآن کریم و آیات قرآن کریم که مجال بسیار مزیقی است برای بیان اهم اموری که در هدایت انسان الی یوم القیامه نقش دارد، اینا همه این قیود مهم است. ظرف، ظرف خاصیه، چون فرمودید که عرفاً گاهی اوقات افراد می‌نشینند دور هم دیگه یه قصه های تعریف می‌کنن، ها، لعل دعای عقلایی هم هست، مثلا میخواد با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، میخواد مثلا دوایی دیگر. شما در روانشناسی بگید آها انگیزه های مختلفی ممکنه وجود داشته باشه، اما اون انگیزه ها و دوایی نسبت به خدا، اون هم در قرآن، اصلا معنا نداره، اصلا تصور نداره. یه ظرف بسیار، مجال بسیار مزیق، محدد و محدودی است، قرار است با تعدادی اندک آیه که حدوداً 6000 خورده ای باشد بشر هدایت بشود الی یوم القیامه. خیلی مجال تنگه، مثلا وقت قصه گویی نیست، وقتی مثلا فرضون که خیلی عمر نیست، همه چیز باید در هدایت انسان نقش داشته باشه، هر کلمه‌ای، هر چیزی، حرفی جواد نقش داشته باشد. با هم تعبیری که امام باقر علیه السلام فرمودن لمکان الباء، که فرسید که آقا شما چرا در مسح سر مثلا فرسون کل سر رو نمیشورید، قسمتی از اون رو مسح میکنید، ها؟ حضرت فرمودن لمکان الباء ومسحو برهوسکم، باء و باء تبعیزیه گرفتن، قسمتی از سر، نکنید سر، دقیق میکنید. یعنی از یه حرف قرآن یک حکم فقهی که از جمله فوارق مهم و مشهود میان شیعه و اهل سنت هست استفاده میشه. قرآن یه همچین کتابیه، شما در به قرآن فکر کنید، محضر مبارکتون. که خب حالا گوینده حکیم، اون هم خالق حکما و خالق حکمت یعنی خدا، میخواهد در یک مجال بسیار بسیار محدود و مزیقی مهمترین مطالبی که برای هدایت بشر الی یوم القیامه لازم هست رو بیان بکنه و در همین مجال ضیق بیاد ارسان که حکایتی رو بیان کنه، قولی را، فعلی را بیان بکند، نقل بکند، در حالی که اصلا راضی نیست به این مطلب، یعنی خدا از این قول راضی نیست، از این فعل راضی نیست، ولی نقل بکنه و هیچ قرینه ای هم ضد این نیاره که ما بفهمیم خدا راضی نیست، که چی نگد. خب این دقیقا نمیشه. او میداند که قهرن این مدلول التزامی به ذهن میاد که پس رضایتی وجود داشته است نسبت به این مفاد، و چون عالم است به چنین دلالتی و به چنین مدلولی و به التزامی، فلذا عرض کنم که اگر مخالف باشد یجب علیه ان یبرز، بله، مخالفته. عرضان واضح بود جان؟ یعنی این از باب مدالیل التزامیه در نظر بگیریم، اشتباه نشود، ما نخواستیم بگیم که مفاهیم هم نوعی تقریر هستند، نه، خواستیم بگیم ولی شباهت دارند. اون چی که ما در تقریر القرآن مطرح می کنیم این اختصاصی به همون چند مفهومی که در باب مفاهیم گفته شده نداره، اصلا جمله شرطیه ای در کار نیست، دقت می کنید، جمله وصفیه ای نیست، جمله عددیه نیست، جمله اصلا کاری به اونها از ما نداریم، اصلا کاری به اون عناوینی که حصر باشد، چون میدونم استثناء باشد، وقت غایت باشد، اصلا کاری به اونها چی به اون عناوین نداریم. نه خواستیم بگیم ولی مشابهت هست. چطور در اونجا یه حکمی مسکوتون عنه، ولی چون این عبارت به دلالت الالتزامیه تدل على ذاک الحکم، ما اون حکم را استفاده میکنیم. اینجا هم همینطور، اینجا هم بگیم خود این بیان یه مدلول با اون مقدمات که عرض شد یه مدلول التزامی دارد، فلذا نمیشد از این مدلول التزامی گذشت. خب این یک مطلب. بریم به سراغ ادامه بحث. خب این تو اصلا این بحث شما ملحق بکنید به همون بحث مبنى التقریر و حجیته. اما بحث بعدی هم که شرایط تقریر القرآن بود که اشاره کردیم، اما عنوانی که الان میخوایم اشاره بکنیم متعلق و تقریر القرآن. از مطالب پیش گفته و از مطالب سابقی دانستیم که متعلق تقریر القرآن چند امر میتونه باشد. یک، قول دیگری یا دیگران. دو، فعل دیگری یا دیگران. سه، رأی و عقیده دیگری یا دیگران، که همه اینها رو قرآن کریم حکایت کرده باشد، نقل کرده باشد و برای ما بیان کرده باشد، چه در قالب قصص تاریخی و چه در قالب امثال و مثال هایی که قرآن کریم اینها رو ذکر میکنند. میگن مثلا مثله که مثل لذی کذا، مثلا دقیقا چه عرض بکنم، مثال است دیگه. مثال حالا لازم نیست شخصی بوده باشد که این کاری کرده یا مثلا پیدا بشه، نه اشاره به شخص خاصی نیستش، مثال هست. خب این موارد. و چهارمین امر که متعلق تقریر قرآن هستش، لازمه عرف و سیره عقلا و یا قول فعل و رأی و عقیده دیگران. گاهی اوقات اون چه که مورد تقریر قرار گرفته است خود اون نیست، لوازم اونها هست که مورد تقریر قرار گرفته است. از منظرتون که این هم میتونه باشه، بعضی از لوازم اون امور مورد تقریر قرار گرفته، این هم میتونه متعلق تقریر قرآن باشد.
انسان
و حیوان اینا فرقی نمی کنه، تقدیر حیوانی چشم
راستان دارم.
بله حالا
من چند تا خبر دیگه که هر کنون از اون خبرها مطلبیه.
بله
ولی قصدش از این خبرها دقیقا این مطلبی نیست که گفت، قصدش بود که بگه من عالمم که شما نمیدونید، یک قصد دیگه ای رو داشته باشه.
خب همینم استظهار میخواد حاجا، یعنی خود همین رو باید کشف بکنیم که پس در اینجا در این مقام بوده، در مقام تحدی بوده، در این مقام بوده است که بگد آه حقایق اینجا مطرح است که شما از اون حقایق بی اطلاعید، مسائلی وجود دارد شما بی اطلاع هستید. اینم خودش یه جنبه هدایتی دارد، دقت کنید، یعنی به نوعی تحدی است. ما اصلا در فارسی میگیم به چالش کشیدن انسان است. خب انسان رو به چالش میکشه، کما اینکه همین تحدی رو خدا نسبت به ملائکه هم داشته. در سوره مبارکه بقره اونجا از آیه 30 به بعد چند آیه که مسئله خلقت انسان مطرح میشه، اتفاقا یکی از رفقا مطرح میفرمودش، عرض خواهد بود که در اونجا خب مطالبی بیان شده، یه تحدی نسبت به انسانه ماها، اونجا عناوین آمده است که برای ما ابهام داره. مثلا تعبیر الاسماء رو در اونجا گفت داریم ما، همچنین تعبیر کلمات رو، فتلقا آدم من ربه کلمات. خب اینا تعابیری است که ما نمیدونیم معنیش چیه، اشاره به چه نکته‌ای دارد، فقط این مقدار میفهمیم که پس یه حقایقی وجود دارد، یه اسرار و رموزی وجود دارد که ما از اینها بی اطلاع هستیم. خب و خود این نوعی تحدیه که فکر نکنیم که ما از همه چیز خبر داریم، یه اسراری هست، یه حقایقی هست که خدا اینها رو مثلا به بله اون خواص درگاه خودش اعطا میکنه. در همون آیات نسبت به ملائکه هم تحدی شده. ملائکه مثلا در هم آیه سیوم وقتی ملائکه میگن که آقا ما چرا آدم رو خلق میکنید که این افساد فی الارض میکند، سفک دماء میکند، خونریزی میکند، چرا این کار؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، در حالی که ما عبادت تو رو میکنیم، بس دیگه ما هستیم، چرا دیگری باشد؟ اونجا خدا در قرآن میفرماید که انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی میدانم که شما نمیدانید، یعنی چیز اطلاع دارم که شما. یعنی با ملائکه هم خدا تحدی کرده. عرض میکنم خود همینم یه ثمره‌ایه، خود ثمره‌ایه، اما نه هیچ کدوم از اینا نباشد، حتی همین ثمره‌ای که از دادن گفتید نباشد، فقط قصه گویی محض باشه. خب چه خاصیت داره؟ چه خاصیت داره؟ گاهی اوقات مثلا فرض کنید در آیه قرآن هستش که خدا به پیامبر خطاب میکنه، تو نبودی اونجا وقتی این اتفاق افتاد، یعنی ما داریم اخبار غیبی انجام بدیم، تو نبودی اونجا وقتی اینطور اتفاق افتاد، دقت می‌کنن چی عرض میکنم؟ و بعد تو بین مطلبی که آمده است، البته خب باز حاویه خودش هدایت هستش. خب
اونجا که خود میگه یعنی وجد تو وقت هم در خبابیت مولاوشن بلا عرش و نزیم دفعون تصابق شما این نارکلی استفاده هایی همین حالتی میکردن
که چی؟
مثلا خانم بایی دست جدی میخواست بشه وزیر بیدن.
آها بله خیلی خوب اشکال نداره بشه.
مثلا منظورم که قول شما فرق بید قول انسان یا مثلا قول حیوان تو قرآن نداره،
از این حیث فرق نمی کنه. البته اونجا ما از اون تقریر القرآن استفاده می کنیم، اما نه ناظر به قول مثلا هدهد یا امثال ذالک، از کلیت اون داستان استفاده میشه، ولی نه از این جهت تفاوتی ندارد. حالا شما حیوان که صحبت میکنم شما پیدا بکنید بعد بخره تو قرآن گفته شده طبیعتا، ولی هم در نمل داریم هم در هدهد داریم. بعد بریم عنوان بعدی. من البته میخوام عنوان بعدی که مد نظر داشتم امثلت و تقریر القرآن بود یا امثلتون تقریر القرآن بود، منتها اینو من به تأخیر میندازم چون اصلا حالا خیلی چیزم نیستم، مصرم نیستم به این که بخوام خیلی در این دوره لااقل مثالهای زیادی عرض بکنم. دوره قبل هم جلسه اصلی درسمون هم بعدن جلسات زائدی که اضافهی که برای تقریر القرآن گذاشتیم اونجا که در خدمت برخی از دوستان بودیم اونجا مثالهای متعددی رو مطرح کردیم. حالا خیلی اصرار ندارم رو مثالها خیلی توقف بکنیم چون خودش طول میگه، جلسه زیادی میخواد، انشالله اشاره خواهیم کرد اما نه خیلی مثل دفعه قبل اونقدر طولانی، لذا حالا اینو بذارید به تأخیر بندازیم. عنوان دیگه ای که ما میخواییم بحث کنیم تنافی و تعارض تقریر القرآن با ادله دیگر هست که اینم خیلی عنوان مهمیست و بحث مهمیست. به هر حال علی فرضی که ما تقریر القرآن رو قبول داشته باشیم، کاملا واضح است که در برخی از موارد ممکن است مطلبی به وسیله قرآن کریم تقریر شده باشه، بیان شده باشد، ولی از منظر مبارکتون که خود قرآن نسبت به او امضا کرده، تایید کرده، رد نکرده است، اما رد و منع دیگری برای او پیدا بشود، یعنی دلیل معتبر دیگری وجود داشته باشد که این رو رد بکنه و اون چه که شما از تقریر القرآن استفاده کنید، اون حکمی که و اون مطلبی که از تقریر القرآن استفاده کردید، این دلیل دیگر اون رو رد بکنه. من تذکران عرض بکنم که ما عرض کردیم که ما قرآن رو یک بیان در نظر میگیریم، لذا اگر ردی بر اون مطلبی که در این آیه ازش سکوت نسبت به اون سکوت شده است، نه تنها در خود اون آیه یا آیه قبل یا بعدش و نه تنها حتی در اون سیاق، بلکه اگر در مجموعه قرآن هم پیدا بشود، ما اینو از قبل تقریر قرآن در نظر نمیگیریم. یعنی قرآن رو کنه یک واحد در نظر میگیریم، یک کلام واحد در نظر میگیریم. پس اینجا الان خیلی ما گیری نداریم، مهم ادله است که خارج از قرآن باشد. مثل چی آقا؟ مثل خبر واحد. خبر واحد، خبر شما از آیه شریف حکمی استفاده، از تقریر آیه، از تقریر قرآن حکمی استفاده کنید، خبر واحدی به ما برسد که خلاف اون حکم را بیان کرده است. خب در این حالت تکلیف چیه؟ در این حالت عرض می‌کنیم که خیلی واضحه، همون حالت تنافی و تعارض بین حجج پیش میاد، هیچ مطلب دیگه ای نیست، همون مطلب هست که در مورد سایر ادله هم. البته قرآن کریم قطعی و صدور است. اما اکثر آیات قرآن ظنی و دلاله هستند. ظنی که میگیم به همین تعبیری که مشهور است در نزد اصولیین. خب ظهورات آیات قرآن کریم، اولا اکثر آیات قرآن ظهور دارن، نص در معنا نیستند و به تعبیر آیون ظهور هم مفید ظن است، از امارات ظنیه به حساب میاد و مفید قطع نیست. همچنان که ظهورات قرآنیه اگر تنافی پیدا بکند با ادله دیگری مثل خبر واحد دارای حجیت، اونجا ما چطور رفتار میکنیم؟ در اینجا هم همینطور است. چون حکمی که از تقلیل قرآن استفاده میشود، در واقع ما میگیم قرآن ظهور در این دارد که این معنا رو برده تقریر قرار داده. خب یه دلیل ظنی داریم، ظهور آیه شریفه در تقریر این مطلب، و از اون برم یک دلیل دیگری داریم مثل خبر واحد. اینها با هم دیگه به همون شکلی که در سایر ادله عرض میکنیم با هم دیگه تعارض میکنن. الا انه که خب عزیزان که حالا اطلاع دارن از مبانی ما یا بالاخره دوره قبل در خدمتشون بودیم، لااقل این بحث تنافل حجج رو ما اونجا این عرض میکنیم که تنافل حجج فی مقام دلالت بفهم که والفعلیت والامتصال، فعلا به مقام فعلیت و امتصالش کاری نداریم، در مقام دلالت. در مقام دلالت عرض میکنیم که تعارض تقسیم میشود به دو دسته، تعارض بدوی و غیر مستقر، و شماره دو تعارض مستقر. در تعارض بدوی و غیر مستقر همچنان که واضح هست، در اینجا ما قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح و تلاش برای جمع دلالی رو مد نظر قرار میدیم و تلاش میشود که قواعد جمع عرفی مثل تخصیص و تقیید و امثال اینها اعمال بشود. در اینجا اینن طابق نعلو به نعل، الکلام الکلام. یعنی در اینجا اگر ما خبر واحد حجتی داشتیم، خبر واحد ثقه‌ای داشتیم که مطلبی رو حکمی رو بیان کرده بود، مطلبی رو بیان کرده بود، از تقریر القرآن هم نکته استفاده می شود. اینجا می بینیم اگر از قبیل عام و خاص است، یکی رو به وسیله دیگری تخصیص می سنیم. اگر از قبیل مطلق و مقید است یا به قول ما تلق و مقید است، یکی رو به وسیله دیگری تقیید می سنیم و هاکذا. یعنی قواعد جمع عرفی در اینجا اعمال می شود. این جاییست که تعارض بدوی و غیر مستقر باشد. اما اگر تعارض مستقر باشد، اگر تعارض مستقر باشد، تعارض مستقر کجا رخ میده؟ واضح است در جایی که جمع دلالی ممکن نیست. جمع دلالی بینشون ممکن نیست. در جایی که تباین کلی بین المدلولین باشد. تباین کلی، مثلا یک مدلول اخص از دیگری نیست که بتونیم تخصیص بزنیم. تباین کلی بین المدلولین باشد و جمع دلالی میان اونها ممکن نباشد، در چنین مواردی از قبیل تعارض مستقر است. در چنین موردی، خوب اینا بفرمایید، در چنین موردی همواره دائما تصریح لفظی بر سکوت مقدمه و در حقیقت شارع در این آیه که ما از اون تقریر القرآن رو استظهار کرده ایم، اعتمادن على دلیل آخر سکوت کرده است. ولذا سکوت شارع مقدس اگرچه ظهور در امضا و تقریر دارد، ولی با لحاظ دلیل مخالفی که منفصلا صادر شده است، مثل حدیث که به وسیله خبر واحد به ما رسیده است، تقریر القرآن در اینجا، تقریر القرآن در این آیه شریفه رو از حجیت ساقط میکنه. مستحضرید که ما عرض کردیم اینو بارها که دلیل منفصل ظهور رو از بین نمیبرد، اما حجیت رو از بین میبرد. چرا ظهور رو از بین نمیبره؟ به جهتی که اون دلیل حین الصدور و حین استکشاف کان له ظهورون و انعقد ظهوره فی معنی خاص، فی معنی معین خاص، نظر معین هست، انعقد ظهوره فی معنی معین، تمام شد، ظهور منعقد شد. دلیل منفصل وقتی میاد اون ظهور رو از بین نمیبره، ظهور منعقد شده، الا انه که اون ظهور رو از حجیت ساقط میکنه. همین معنا در باب تخصیص و تقیید هم وجود داره، فرقی نمی کنه، در باب تخصیص و تقیید هم وجود دارد. این مطلب هستش. الا این که اینجا یک بحث دیگری مطرح میشه و اون این که اگر شارع مقدس آمد مطلبی اینجا گفت، بعدن خبری آمد که این خبر از قبیل مخصص یا مقید نبود که ما بگیم به نحوه موجبه جزئیه یا سالبه جزئیه آمده قسمتی از مفاد رو بفرمایید که تخصیص زده و خارج کرده است یا تقیید زده و خارج کرده است، بلکه این از محضر مبارکتون که به نحوه تباین کلی بود. یعنی کلن ما فهمیدیم آنچه که ما به عنوان تقریر القرآن استفاده کردیم این درست نبوده، کلن حکم کسی دیگری بوده. خب در این حالت در طی این زمانی که ما این آیه شریفه رو داشتیم و داشتیم طبق تقریر القرآن عمل می کردیم، اینجا حکم چی میشه؟ ما داشتیم یک سری مصالحی رو از دست می دادیم و داشتیم گرفتار یک سری مفاسدی می شدیم. من بالاتر از این میخوام بگم، اصلا فرض کنید تباین کلی هم نباشد بلکه از قبیل تخصیص و تقلید باشد، یعنی سلب بعض المفاد باشه، سالبه جزئیت کلی هم نیستش، دقیقا فهم چه هستم، اما قسمتی از مفاد. پس لااقل ما نسبت به قسمتی از مفاد داشتیم اشتباه میکردیم. فرض بفرمایید که ما برداشت کردیم که وجوب همه علما واجبه، بعدن انکشفه که فقط عالمی که شهریه بده وجوبش وجوب اکرام داره، سایرین رو ما عرفت چه وجوبی چه چیزی اصلا کی گفته دقت داره، بله حالا که باید جزئیات نشیم مثلا بارکتیم که بله. حالا مراد این استش که خب ما داشتیم تا الان مثلا کسی رو اکرام میکردیم که اصلا واجب الاکرام نبوده و چه مثلا محرم الاکرام بوده، علا فرض محرم الاکرام بوده و ما داشتیم اکرامش میکردیم، اینجا به نحو سالبه کلیه کل اون مفاد کنار نرفت، اما به نحو سالبه جزئیه لااقل قسمتی از اون مفاد کنار رفت. در اینجا ما در حقیقت در مقابل دو قاعده قرار میگیریم، یک قاعده تأخیر البیان عن وقت الخطاب، دو قاعده تأخیر البیان عن وقت الحاجه، که البته بنده برای اینکه شبهه در ذهنمون سنگین بشه و آماده بشیم ان شاء الله برای بحث جلسه آینده فقط رو قاعده دوم تاکید کردم، یعنی تأخیر البیان عن وقت الحاجه بیشتر رو این تاکید کردم، ان شاء الله جلسه آینده به این بحث بپردازیم. این بحث هم بحث خوبی است چون مهمه، ما باید به این شبهات پاسخ بدیم تا بشه تقریر القرآن رو استفاده کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.